با درود و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست، امروز 27 آمرداد 1404 برابر با 18 اوت 2025 میلادی هستش و ما طبق روال روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. ضمن عرض ادب و احترام خدمت آقای دکتر محیط، همونطور که اطلاع دارید اجلاسی بود بین رهبران ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدراتیو روسیه در آلاسکا در شهر انکریج، و در این اجلاس آنگونه که گزارش شده آقای پوتین موافقت کرده که از دو اوبلاسک از چهار اوبلاسکی که روسیه ادعای ارضی نسبت به اشاره چشم پوشی بکنه در ازای اینکه فی الواقع اوکراین هرگز دیگه در مقام عضویت در ناتو نباشه، اما تحت آرتیکل 5 ناتو قرار بگیره. یعنی اگر بار دیگه روسیه به اوکراین حمله کرد، تمام کشورهای ناتو بتونن که به دفاع از اوکراین بیان، ولی خود اوکراین حق نداره که بخشی از ناتو بشه. هرچند که به نظر میاد آقای زلنسکی و پشتیبانان آقای زلنسکی در لندن این پیشنهاد رو رد کردن. آقای زلنسکی سخنرانی کرده و گفته که ما از هیچ بخشی از خاک اوکراین چشپوشی نمی کنیم و خواستار عقب نشینی کامل روسا هستیم، و آقای ترامپ هم ظاهرا به آقای زلنسکی گفته که هرچقدر این ادامه داشته باشه باعث از دست رفتن اراضی بیشتری برای اوکراین خواهد شد. برداشت شما از اجلاس انکریج چه هست؟ آیا فکر می کنید که این پیشنهادی که آقای پوتین کرده یک تاکتیک بوده برای اینکه نشون بده طرف مقابل حاضر به آتش بس نیست، یا اینکه آقای پوتین داره عقب نشینی میکنه؟
با سلام به شما و خسته نباشید و بینندگان ارجمند این برنامه، بذارید به ریشه ها بریم. به نظر من موقعی که ما بخوایم یه مطلبی رو راجبش صحبت بکنیم باید به ریشه ها بریم، چون اگه شما نیویورک تایمز همین امروز رو بخونید اینه که هر شود روسیه به اوکراین حمله کرده، نه تنها میخواد همه اوکراین رو بگیره، بعدش میخواد اروپا رو بگیره، بعدش همه دنیا رو و غیره و غیره. ببینید، این برمیگرده بعد از فروپاشی شوروی که اینا قول دادن هم به گورباچف هم به یلتسین هم به پوتین که اگر شوروی نیروهاشو از اروپای شرقی بکشه بیرون و به اصطلاح از در صلح بیاد و بعدش دوتا آلمان شرقی و غربی با هم یکی بشن، ناتو حتی یک اینچ به طرف شرق نخواهد رفت. این قولی بوده که گفتن به تمام سران از شوروی گرفته تا یلسین تا پوتین دادن. و ما میدونیم که از 1994 موقعی که آقای کلینتون بر سر کار اومد، نمیخوام وارد جزئیات بشم، هم جان مرشهایمر هم عرشبت که جفری ساکس، دوتا دانشمند و استاد دانشگاه برجسته، اینا رو به دقت باز کردن. عزیزانی که با انگلیسی آشنایی دارن و غیره و غیره میتونن اینا رو دنبال. به هر حال، و اینا اومدن تا دروازه مسکو 2008، منتها اینا میخواستن تصمیم بگیرن در کنفرانسی که در رومانی بود در بخارست که هم اوکراین و هم گرجستان بخشی از ناتو بشه، وارد ناتو بشه. هدف کاملا مشخص بود، برای اینکه اگه گرجستان و اوکراین وارد ناتو بشن تمام دریای سیاه در واقع محاصره میشه و هدفشون هم عبارت از این بود که تنها بندری رو که روسیه به آبهای گرم دسترسی داشت این رو محاصره بکنن. و روسیه از اون موقع بهشون گفت که این خط قرمز ماست، این در واقع تمام هستی ما رو به خطر میندازه. بهشون هشدار داد. در 2007 قبلش خود پوتین در نطقی که در کنفرانس حساب امنیتی مونیخ انجام داد همه اینا رو، به هر حال، ولی اینا دست بردار نبودن. 5 میلیارد دلار خرج کردن برای اینکه نئونازی های اوکراین رو مسلح بکنن. ما میدونیم که در گرجستان چه اتفاقی افتاد، یا آدم لات واقعا آقای ساکاشویلی رو آوردن که میخواست به اوستیای جنوبی حمله بکنه، شکست خورد و غیره و غیره. بنابراین همه این مقدمات رو من گفتم که، و بعدش همین نئونازی ها 2014 کودتا کردن، یانوکوویچ رو انداختن که میخواست صلح برقرار بشه، وارد ناتو نشه، انداختنش. نئونازی ها به قدرت رسیدن، شروع کردن به حمله کردن به دونباس، یعنی لوهانس و دونست، که اینا روس زبانن، اینا دشمن هر کسی بودن که زبان و فرهنگ روس را داشت. و ما میدونیم بین 2008 2014 و 2022 در حدود 14 تا 15 هزار نفر از مردم دونسک رو و لوهانسک رو کشتن. تا بالاخره ما میدونیم 2014 موقعی که کودتا شد، مردم کریمه چیز کردن، اعتراض کردن، اونجا انتخابات شد، 98 خورده ای رأی دادن که به روسیه بپیوندن، ولی در همون موقع لوهانسک به دونسک هم رأی دادن 95%. منتها پوتین قبول نکرد، گفت که اینا بخشی از اوکراین باید باقی بمونن. شما دقت کنید که اگر واقعا اینا تا 2022 پذیرفته بودن که لوهانسک و دونسک فقط به اصطلاح چیز استقلال نسبی و بخشی از اوکراین باق، اصلا چنین جنگی صورت نمیگیره. اینا تن ندادن، دو تا قرارداد بس باشون، مینسک یک و مینسک دو، عذر میخوام که اینا ممکنه تکراری باشن که من، ولی اگه هزار بار تکرار بشن باید این پیش زمینه تاریخی رو بینندگان این برنامه بدونن که چرا اصلا این جنگ آغاز شد. 2021 پوتین سندی به امریکا و انگلیس ارائه داد که باید ما یک به اصطلاح قرارداد صلح جامعی با همدیگه ببندیم که امنیت روسیه تأمین بشه تا ما بتونیم نفس بکشیم، به قول من. نپذیرفتن تا مجبور شد روسیه بالاخره این لوهانس و دونست اعلام استقلال کردن، از روسیه درخواست کمک کردن، اونم اومد به کمکشون و تا نزدیکی کیف مند. و در اون موقع همین آقای زلنسکی پذیرفت که وارد مذاکره بشه. در واقع فکر میکرد که کیف رو میخواد روسیه بگیره، در نتیجه به اصطلاح، ولی ما میدونیم ماه آوریل، و اینا رو هم به عزیزان عرض بکنم که هم در پایتخت بلاروس در مینسک و هم در استانبول مذاکرات صورت میگیره، داشت سندی نوشته میشد. در ماه مارس، در ماه آوریل آقای بوریس جانسون از انگلیس اومد و زلنسکی رو تهدیدش کرد که نباید اینو امضا بکنی. و بعدش هم به اصطلاح سران هم روسیه و هم چیز آلمان و چیز اذعان کردن که قرارداد مینسک رو امضا کردن برای اینکه در واقع به نیروهای اوکراین فرصت بدن که خودشون آماده بکنن. هدف آقای منظرپور، میخوام این رو عرض بکنم، هدف غرب عبارت از پادار آوردن و تکه پاره کردن روسیه است. شما فکر نکنید که فقط در فکر تکه پاره کردن سوریه، هر شود که سودان، لیبی، ایران، روسیه رو میخوان از پا در بیارن، چین رو میخوان، هم تبت رو جدا بکنن، هم سینکیان یا شینجیانگ رو. اینا هدفشون از پا در آوردن فقط ایران نیست، بلکه از پا در آوردن روسیه و چینه. یعنی در واقع دنباله اون سندیه که توسط پال ولفوویتس نوشته شد، که در واقع دیفنس پلانینگ گایدنس، من بارها ازش اسم بردم، تسلط بلا منازع امریکا بر جهان عزیز. تا زمانی که ما این اصول و بنیانها رو ندونیم، ریشه تمام این کشاکش ها رو، چه در اوکراین، چه در خاک غزه، چه حمله اینا به ایران، اینا رو نمیتونیم درک بکنیم. باید این پیش زمان های تاریخی رو بدونیم که واقعا چیه هدف اینا. تسلط بلا منازع امریکا بر جهان و از جمله تسلط بلا منازع چیز نتنیاهو یا اسرائیل بر کل خاورمیانه است. اسرائیل بزرگه، حالا اگه شد راجبش صحبت میکنیم، چون اخیرا فرزند خود نتانیاهو در اومد و گفته که من کاملا طرفدار اسرائیل بزرگم، اگه شد دنبال این صحبت. ولی همه اینها مرتبط با همه و پیش زمینه های تاریخی داره که اگر ما به اسناد که نوشته شده، فرزند همین سند دیفنس پلانینگ گایدنس توسط پال ولفوویتس نوشته شده که اون موقع معاون وزارت دفاع بود، از صهیونیست های کاملا شناخته شده است، و یا سند دیگه ای که کلین بریک یا گسست قاطع که در واقع برای نتانیاهو در 1996 نوشته شده توسط سه نفر صهیونیست، آقای داگلس فید، آقای پال ولفوویتس و اسکوتر لیبی، این ستا که اون موقع تو وزارت دفاع و با دیکچنی کار میکردن. بنابراین این اسناد رو، این پیش زمینه های تاریخی رو تا زمانی که ندونیم نمیفهمیم که چه اتفاقی داره میافت. حالا بنابراین برسیم به این گرد همایی که در آلاسکا بوده. ببینید این گرد همایی دلیل اصل تشکیلش عبارت از این بود که هم ترامپ احتیاج بهش داشت و هم پوتین احتیاج داشت، یعنی از هر دو طرف نیاز به یک چنین گرد همایی داشتن. چرا ترامپ بهش احتیاج داشت؟ برای اینکه ترامپ شما میدونید هارت و پورت میکرد هند رو و چین رو که نفت از روسیه میخرن، تهدید کرد که من میخوام به اصطلاح چیزهای 50% مخصوصا هند رو روتون ببندم. چین رو که البته نمیدونم، برای اینکه به اصطلاح چین انقدر به اصطلاح اهرم در دستش هست که نمیتونه امریکای همچین، ولی هند، در حالی که هند و گفت که اگر تا هشتم ماه اوت، تا هشتم ماه اوت یعنی درست 10 روز پیش، اگر شما قطع نکنی خرید نفت رو از روسیه، من 50% رو چیز میبندم، در حالی که هند به طور کامل رد کرد تمام این چیز رو. و برای اینکه خودش رو از این مخمصه نجات بده، بلافاصله آقای ویتکاف رو فرستاد به مسکو، اونم با پوتین صحبت کرد و پوتین رو راضی کرد که یه چنین گرد همایی، پوتین هم احتیاج داشت و بلافاصله قبول کرد، برای اینکه میخواست که در واقع بیاد و یک به یک، یعنی به طور خصوصی در واقع با ترامپ صحبت کنه و نظرات و پیشنهاداتی رو که از ماه ژوئن سال گذشته مشخصا اینا رو معین کرده بودن که شرایط روسیه چیه و توسط لاوروف هم اعلام شده بود در چندین جا، اینا رو میخواست شخصا به خود ترامپ بگه. و ما میدونیم در این مسئله موفق شد، به طور کامل موفق شد، برای اینکه استقبالی که ازش در آلاسکا بود شد واقعا کم نظیر بود. دیدید که چه هواپیماهایی اومدن به استقبالش، بعد فرش قرمز براش گذاشتن. بعدش در واقع به جای اینکه ترامپ بذاره که پوتین سوار لیموزین خودش بشه، سوار لیموزین خودش کردش. در نتیجه از فرودگاه تا محل مذاکرات دو نفریشون پشت ماشین نشستن و به اصطلاح صحبت میکردن. و البته معلوم شد که پوتین انگلیسی هم بلده. حالا اون پشت ماشین چه مذاکراتی با هم دیگه کردن، ولی به هر حال به طور خصوصی با هم دیگه صحبت کردن. حالا ببینید نتیجه تمام این رفتنه، برای اینکه من به صحبتهای به ویژه به اسام مرشهایمر که آدم فوق العاده واقعا هوشمندیه اینا را دنبال کرده. در واقع پوتین موفق شد در این مسافرت که به ترامپ بقبولونه که این پیشنهاد آتش بس که میکنن ممکن نیست، آتش بس نخواهد شد، و بعدش ما میتونیم راجع به مسائل دیگه با هم صحبت بکنیم. اینو قبولون. و پوتین بعد از این قضیه ما میدونیم با آقای شان هنیتی توی فاکس یک چیز داشت، مصاحبه داشت، و بهش گفت که به اصطلاح مسئله آتش بس مطرح نیست، در واقع روسیه یه مقدار میخواد آوانس بده، ولی بالاخره اوکراین هم باید یه مقدار از این سرزمین های دونباس رو باید به روسیه واگذار بکنه. یعنی باید یک سواب یا به قول معروف یه نوع بده و بستان صورت بگیره. حالا ببینید نکته دیگه عبارت از اینه که پوتین میدونه که زلنسکی با پشتیبانی کشورهای اروپایی به هیچ وجه اینا رو نمیپذیره، و تا الان که من نیویورک تایمز امروز رو میخوندم نپذیرفته. و حالا که ما داریم با هم صحبت میکنیم، هم کشورهای اروپایی رو اساشون اومدن، هم خود زلنسکی، و الان تو کاخ سفیدن و دارن مذاکره میکنن. بنابراین شما ببینید ترامپ در اومده گفته که باید از نظر سرزمینی یه مقدار آوانس بدید، یعنی لوهانسک و دونسک بخشی از روسیه بشه. زلنسکی به هیچ وجه حاضر نیست اینو بپذیره. نتیجه چیه اگه نپذیره امروز؟ به دنبال مذاکراتی که همین امروز در کاخ سفید دارن، اختلاف میفته بین ترامپ و آقای زلنسکی و طرفدارای اروپاییش. و این یکی از اون چیزاییه که شاید در واقع پوتین هدفش یکی از اهدافش این بوده که در واقع بهشون بگه من اهل صلح هستم، حاضر هستم که واقعا یه مقدار آوانس بدم. یعنی تمام این چهار اوبلاست که لوهانس و دونست و خرسون و زاپاروژیا هستش به علاوه شبه جزیره کریمه، من در همین خطوطی که هستم الان متوقف بکنم. یعنی لوهانس و دونس به طور کامل باید جزی از روسیه بشن، ولی در خرسون و زاپاروژیا من حاضرم یه مقدار آوانس بدم. در واقع صحبتی که این صحبت رو پوتین تونسته بقبولونه به عرصبت که آقای چیز ترامپ. ولی من میدونم نه اروپایی و نه زلنسکی نخواهند پذیرفت اینا، بنابراین جنگ ادامه پیدا میکنه. شما دقت کنید که اروپایی‌ها دارن در این مسئله خرابکاری میکنن، در نتیجه جنگ هنوز ادامه داره، در حالی که ما میدونیم نیروهای روسیه فقط دو شهر رو باید بگیرن که تمام در واقع دونست رو چیز بکنن، و دارن با سرعت هرچه تمامتر الان پیشرفت میکنن. به هر حال میخواستم به اصطلاح در پاسخ به سوالتون این رو عرض بکنم که از یه جهت یعنی از نظر روسیه و از نظر آقای ترامپ این گرد همایی موفقیت آمیز بوده در هر شود که در آلاسکا، در حالی که از نظر زلنسکی به کشورهای اروپایی با شکست بوده، یعنی در واقع حاضر نیستن این رو بپذیرن. حالا در واقع امروز این گرد همایی که در کاخ سفید هست و الان که داریم با هم صحبت میکنیم در حال انجامه، بسیار بسیار پر اهمیته. باید منتظر بمونیم که ببینیم در واقع ترامپ حاضره، برای اینکه ببینید فقط خود ترامپ نیست، دو نفر همراه با ترامپ بودن در این مذاکرات، یکی آقای ویتکاف، یکی روبیو، هر دوی اینا بقیه نبودن، مثلا وزیر دفاعشون اینا نبودن، هر دوی اونا موافقن. برای من جالب بود که روبیو که یه آدم دستراسیه پذیرفته، هر شبت که ویتکاف هم پذیرفته. بنابراین الان ترامپ، ویتکاف و روبیو در یک طرف و زلنسکی و کشورهای اروپایی در طرف مقابل قرار دارن. باید ببینیم نتیجه این مذاکرات در کاخ سفید چه خواهد.
سپاس از شما های دکتر. یکی دیگر از خبرهایی که یا اظهار نظرهایی که بسیار بازتاب پیدا کرده و واکنش برخی از مقامات عربی خارج از دولتهای دست نشانده عرب رو در پی داشته، اظهارات آقای نتانیاهو بوده که گفته من به این باور قلبی رسیدم که باید در واقع عامل مؤثری در ایجاد اسرائیل بزرگ باشم، اسرائیلی که از نیل تا فرات امتداد داره. این خب نگرانی هایی رو در بین برخی از دولت های دستشانده و به تعبیر میتونیم بگیم متحد اسرائیل، حتی عربستان سعودی و امثال هم برانگیخته. و سوالی که من از شما دارم اینه که آیا ممکنه این اظهارات آقای نتانیاهو تحرکی در این کشورهای به معنای واقعی بیخاصیت عربی ایجاد بکنه که رویکرد خودشون رو تغییر بدن در این رابطه؟ مثلا من شنیدم اردن اعلام کرده که ما آموزش نظامی رو برای همه شهروندان میخوایم اجباری بکنیم، همه در هر روستا و شهری که اصلا آموزش نظامی ببینن، ولی اینا که جوکه. سوالی که وجود داره اینه که آیا این کشورهای عربی که همه حکامشون توسط انگلستان منصوب شدن و توسط آمریکا حفظ میشن، آیا اینا ممکنه که بتونن یک استقلالی از خودشون نشون بدن؟ یا مصر چطور؟ مصر هم به هر حال بخشی از این طرح توسعه هستش.
دقیقا ببینید، برنامه صهیونیستا از همون زمان در واقع اواخر قرن 19، در واقع موقعی که کنفرانس معروفشون در سوئیس 1897 تشکیل میشه، همین بوده، اسرائیل بزرگ بوده توسط رهبر اصلیشون، عرض شود که، و بنگوریون البته یه مقدار لحنش متفاوت بوده، ولی بگین کاملا راجع به این قضیه، منتها هر کسی که میگفت اینا در صدد اسرائیل بزرگن، بلا فاصله به اصطلاح عکس العمل نشون میدادن و میگفتن نه، اینا به اصطلاح کانسپیرسی یا به اصطلاح تئوری های توطئه‌ای که از طرف دشمنان اسرائیل و ضد یهودیا داره مطرح میشه. صحبت نتانیاهو تاریخیه، برای اینکه ثابت کرد که اینا توطئه نیست، بلکه هدفشون واقعا اینه که از نیل تا فرات، به این معنا که صحرای سینا، بخشی از عربستان، نه تنها کل در واقع خاک فلسطین، بلکه اردن، سوریه، لبنان تا حداقل تا رودخانه لیتانی و بخشی از ترکیه. من همیشه صحبت از چنگال‌های امپریالیست صحبت می‌کنم. ببینید امریکا، نظرم اینه، امریکا از درون دچار ضعف از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. نمیخوام واردش بشم، اینا رو شما خودتون که در واشنگتن هستید و الان از نظر نظامی به اصطلاح تانک ها و نفربرها وارد اونجا شدن خودتون میتونید ببینید، کاملا اشغال نظامی شده پایتخت امریکا. ولی اگر خودش دچار ضعفه، چنگال هایی داره که براش دارن کار میکنن. در ترکیه آقای حکان فیدان و آقای اردوغان رو داره، در عربستان محمد بن سلمان رو داره، در امارات محمد بن زاید رو داره، خانواده آل ثانی، خانواده آل ملک عبدالله، همه اینا و از جمله در ایران که حالا رو صحبتش رو خواهیم کرد، اصلاح طلبا و جناح روحانی رو دارن آقای زرین. اینا چنگال های امپریالیزم هن که دارن عمل میکنن و آن چیزی که امریکا رو تا الان نگه داشته همینان. و در اوکراین هم نئونازی های اوکراین هستن، اونم جزء چنگال های در واقع امریکا هستن. بنابراین این صحبتی که آقای نتانیاهو کرده کمک بزرگی به روشن شدن اوضاع داره میکنه. جالبه برای من که جزء این اسرائیل بزرگ، شما میدونید هم چیز آقای برنارد لوئیس اینو مطرح کرده بود و هم آقای اودد ینون که از افسرای برجسته اسرائیل بود، 1982 نقشه ای کشیده که اسرائیل بزرگ چی هست. بنابراین اینا هدفشون این بوده. حالا دقت بکنید که چطور میتونه به این چنگال ها ضربه بخوره. آقای منظرپور، من یه دفعه میخوام بپرم به ایران و چنگال هایی که امریکا در ایران داره. شما ببینید موقعی که اینا این همه راجع به مذاکره صحبت کردن، سالهای سال در روزنامه های اصلاح طلب مرتب گفتن مذاکره مذاکره مذاکره، وسط مذاکره اسرائیل ایران رو غافلگیر کرد و دو روز قبل از مذاکره ای که آقای عراقچی میخواست بره به عمان، حمله نظامی کردن و ببینید چه ضرباتی زدن. و اینا برخلاف انتظارشون که مردم بیان تو خیابون و حکومت رو بندازن، برعکس دور پرچم ایران حلقه زدن و ایران رو نگه داشتن، از تجزیه شدن. حالا ببینید این سرصدایی که اصلاح طلبا با این بیانیه‌ای که بیرون دادن، به شدت ناراحت شدن که مردم نیومدن که حکومت رو بندازن و خودشون به قدرت برسن یا کسی دیگه به قدرت برسه، و در نتیجه حکومت تا حدی اتفاقا پرستیژش رفت به این ترتیب بالا. حالا در اومدن از این چیزا بیرون میدن. میخواستم فقط اشارهی بتون عرض بکنم که ببینید چه عواقبی داره این چنگال ها، حالا چه ضرباتی بهشون میخوره. یعنی اگر فرضاً اسرائیل کوتاه میومد 20% از خاک فلسطین رو به مردم فلسطین میداد و یه دولتی مثل محمود عباس و امثالهم تشکیل میشد، بعد از 11 بعد از 7 اکتبر یه ذره کوتاه میومد، هم پرستیژش رفته بود بالا، هم دنیا سمپاتی به اسرائیل نشون میداد در اثر حمله ای که شده بود، ولی حاضر نیستن. یعنی کاری میکنن که حتی مرتجعینی مثل محمد بن سلمان، محمد بن زاید و حتی دولت، برای اینکه در اسرائیل بزرگ بخشی از ترکیه هم جزء اسرائیل بزرگه، فقط سوریه نیست، بخشی از اسرائیل چیز ترکیه خواهد. اینا به ضرر هم امریکا و هم اسرائیل تمام خواهد شد. یعنی در واقع این چنگال هاشون که به نفع امریکا دارن عمل میکنن، خیانت میکنن به ملت های خودشون، کم کم و کم کم در پاسخ به سوالتون، امیدواریم بیدار بشن یه مقدار. برای اینکه میدونید مردم کوچه و خیابان در کشورهای عربی حداقل مثلا در خود عربستان 96 درصد از مردمش مخالف با ورود عربستان به قرارداد ابراهیمه، ولی خود محمد بن سلمان هر کسی راجع به فلسطین صحبت بکنه اعدامش میکنن، میندازن تو زندان، انقدر خیانتکار. به همین ترتیب در مصر که تعداد بسیار زیادی میخواستن بیان به طرف به اصطلاح رفح و همه رو دستگیر کردن، و به همین ترتیب در اردن هر کسی که بخواد تظاهرات به نفع مردم فلسطین بکنه، یکی از افراد برجسته چس فریمن که این سالهای سال سفیر امریکا در عربستان بوده، اخیرا صحبتی کرد و گفت به چه دلیل عربستان تمام این کشورهای مرتج، یعنی به حساب دولتهای مرتج عرب مخالف حماس هستند. این دلیل داره میگه، چون در سال 2006 در غزه و کرانه غربی زیر نظر آقای کارتر، زیر نظر خانم کلینتون انتخابات شد در 2006 زیر نظر خود دولت امریکا و حماس برنده شد. حماس اگر در غزه هستش و اگر طرفدار داره در کرانه غربی به خاطر اون انتخاباته، در حالی که محمود عباس الان از 2009 به این طرف مطلقا قرار بوده 2009 کنار بره به عنوان رئیس جمهور، هیچ گونه نه انتخاباتی میکنه نه. بنابراین دشمنیشون اینه، عربستان که نه قانون اساسی داره نه انتخاباتی داره، اون وقت داره به ایران، حداقل در ایران یه انتخابات قلابی هست، اونجا هیچی. منظور اینه که میخواستم اینو بهتون عرض در پاسخ به سوالتون، امیدواریم که با این صحبتهایی که آقای نتانیاهو کرده حداقل رؤسا و به اصطلاح سران این کشورهای عربی رو یه مقدار بیدار بکنه، یه مقدار به اصطلاح بتونن کمکی به مردم فلسطین بکنن. اصل قضیه اینه.
سپاس از شما. با توجه به اینکه آقای دکتر محیط به بیانیه در واقع جبهه اصلاحات اشاره کردن، ضروریه که من یه مختصری از این بیانیه رو عرض بکنم. این بیانیه که امروز منتشر شده، در اون جبهه اصلاحات تاکید دارد که تنها راه نجات کشور بازگشت واقعی به مردم از طریق اصلاحات از درون و آشتی ملی ساختاری است. بدون اصلاحات عمیق، آشتی ملی و عفو عمومی، این حرکت صرفا نمایشی خواهد بود. با اشاره به پیامدهای جنگ 12 روزه با اسرائیل بر اهمیت بازسازی اعتماد ملی، بازگشایی تعامل سازنده با جهان و انعطاف در ساختار حکمرانی تاکید شده. وضعیت اقتصادی پیش از جنگ نیز ناپایدار توصیف شده و خطرات ناشی از تورم، رکود تولید، سقوط ارزش پول ملی و فرار سرمایه برجسته شده. خطر احیای مکانیسم ماشه از سوی اروپا و بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به فصل هفتم منشور ملل متحد به عنوان تهدیدی فوری برای امنیت ملی مطرح شده. سه مسیر پیش رو معرفی شده: ادامه وضعیت فعلی، تکرار مذاکرات تاکتیکی بی سرانجام، یا انتخاب شجاعانه آشتی ملی داخلی و خارجی با اصلاح ساختاری دقیق. در نقشه راه فوری و عملیاتی کشور، پیشنهادهایی چون آزادی زندانیان سیاسی، تدوین دکترین توسعه و آبادانی ایران، انحلال نهادهای موازی، بازگشت نیروهای نظامی به پادگانها، آزادی رسانه ها، اصلاح قوانین حقوق زن و سرمایه گذاری برابر و فراگیر اقتصادی مطرح شده. همچنین پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا با تعلیق داوطلبانه غنیسازی هسته‌ای و پذیرفتن نظارت بین المللی در ازای رفع تحریم ها در کنار سیاست خارجی مبتنی بر آشتی اعلام شده. فعالسازی دیپلماسی منطقه‌ای برای بازسازی تصویر ایران به عنوان کشوری صلح طلب و مسئول نیز مورد تاکید قرار گرفته. به باور این جبهه، همین لحظه تاریخی فرصتی طلایی برای آغاز توسعه پایدار و تعامل عزتمندانه با جهان است و در صورت بی‌اعتنایی کشور در مسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت. آقای دکتر، شما تا چه حد با این گزاره موافقید که بدون اصلاحات ساختاری عمیق آشتی ملی فقط نمایشی خواهد بود؟
شما دقت کنید، این سند تسلیم بلاشرط ایران به دشمنه. من بارها و بارها گفتم که اینا ستون پنجم دشمنن و نسل جدید فراماسیونرها هستند. دقیقا اینو که خوندید، ببینید الان اینا دائما دارن صحبت از FATF میکنن. FATF اگه ایران وارد بشه، که دارن واردش میکنن، یعنی چه؟ یعنی نه تنها خلع سلاح، شما ببینید میگه که ارتشی ها باید برگردن به پادگان هاشون، یعنی خلع سلاح بشن به یک معنایی. برای اینکه میدونید به اصطلاح لشکر قدس رو جز تروریست ها گذاشتن. FATF هم دنبال کردن تبادل پول و کمک به نیروهای تروریسته، هم حزب الله تروریسته، هم نیروهای قدس. بنابراین هر دوی اینا باید خلع سلاح بشن. یعنی در واقع به دنبال اسرائیل بزرگ مال آقای نتانیاهوه، یعنی در حقیقت این خط نتانیاهوه. یعنی وطن فروشانه ترین سندیه که شما، حتی آقای کروبی اخیرا در اومده که باید رفراندوم و اینا بشه، صحبت از رفراندوم کرد، در این شرایطی که ایران زیر یک چنین فشار وحشتناکیه و نیروهای نظامی تنها نیرویی بودن که ایران رو حفظ کردن با موشک ها. اینا مسئلهشون اینه که ایران باید خلع سلاح بشه، ایران باید تسلیم بشه. موقعی که من صحبت کردم اینا چنگال های امپریالیسم به این دلیله. واقعا اینو که الان خوندید، من چون اینو به طور کامل نخونده بودم، دقیقا سند تسلیم بلاشرط ایران به امریکا و اسرائیل، فقط به امریکا نیست، به اسرائیل. یعنی اینا حتی صهیونیست هم هستن، نه تنها فراماسیونر هم، صهیونیست هم هستن و فوق العاده فعال شدن. اخیرا 180 تا از استادای دانشگاه که در رأس اینا افرادی مثل هر شود که موسی غنی نژاد ها و برادران نیلی ها و طبیبیان ها و اینایی که در حقیقت بعد از هاشمی رفسنجانی و دنباله های را هاشمی رفسنجانی هستن و احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی و مکتب شیکاگو رو پیاده کردن، که در واقع جنگ تمام عیاری علیه طبقه کارگر ایران، یعنی 80% پایین ایران، و اقتصاد ایران رو به روز امروز رسوندن. حالا میخوان تسلیم کامل، از نظر سیاست خارجی هم تسلیم کامل بشن. بنابراین اینا خطراتیه که متوجه کشورمونه. من اطمینان دارم که مردم ایران در برابر این وطن فروشای اجنبی پرست مقاومت خواهند کرد. اینا الان سالهای سالی که در روزنامه های اصلاح طلب مردم رو میخواستن از نظر فکری آماده بکنن که تسلیم امپریالیسم، تسلیم امریکا بشن، تسلیم در واقع صهیونیست ها بشن. ولی با این حمله 12 روزه و تجاوز 12 روزه ای که امریکا و اسرائیل به ایران کردن، ثابت شد که مردم ایران زیر بار اینا نخواهند رفت. و در نتیجه من زیاد به اصطلاح ناامید نیستم، به قول معروف اطمینان قطعی دارم که مردم ایران، و الان یک نسل جدیدی داره بالا میاد که اینا طرفدار به اصطلاح ملی‌گرایی هستن، به اصطلاح تمامیت ارضی ایران حفظ. با وجود آن که حالا من در واقع برنامه دارم که در شنبه آینده توی برنامه خودم، باید حکومت، باید شخص خامنه ای از نظر داخلی یک سلسله کارها باید بکنه که ایران را از این خطر این اصلاح طلبا نجات بده. یکی مسئله اقتصادیه و یکی مسئله اجتماعی. راه حل وجود داره. برای اینکه شخص خود خامنه ای در پیاده شدن این احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی نقش داشته. بنابراین باید از این که با حکم حکومتی اصل 44 قانون اساسی رو برداشت و در نتیجه به دزدها اجازه داد وارد میدان بشن و یک اولیگارشی مالی به وجود بیارن و البته به اصطلاح پاسدارام سهم خودشون رو میخواستن. از این جهته که حالا اینا ناراحتن از اینکه به اصطلاح پاسدارا وارد اقتصاد شدن، برای اینکه این دزدهای سرگردن بخش عظیمی از اقتصاد رو به دست گرفتن. در نتیجه اونام حداقل اونا این موشک ها رو ساختن، ایران رو نجات دادن، ولی این وطن فروش ها چی کار کردن؟ میخوان ایران رو تحویل دشمن بدن. بنابراین اینا چیزایی که آدم رو فوق العاده به اصطلاح اذیت میکنه، ولی راه حل براش وجود داره که اگه فرصت باشه توی برنامه شما هم میشه راجع به این راه حل ها صحبت کرد. راه حل وجود داره.
آقای دکتر، من با ارزیابی کلیتون از این بیانیه موافقم، اما بخشی از قسمتاشم به نظر من منطقیه. مثلا اصلاح رویکرد سازمان صدا و سیما و آزادی رسانه ها به نظر من الان واقعا از نون شب واجب تره برای کشور، به خاطر اینکه ما نیاز داریم کانون اسناد خبری رو به داخل کشور برگردونیم و نذاریم که مردم مرجعشون رسانه های اسرائیلی مثل ایران اینترنشنال باشه. خب این که مثلا اقدام بدی نیستش، حالا من با باقیش میگم، من با کلیتش خیلی مسئله دارم، اما در برخی از محورهاش، یا مثلا بحث آزادی زندانیان سیاسی،
کاملا
منظور من حداقل آزادی اونایی که امنیتی نیستن، یعنی اونایی که اسلحه دست نگرفتن، اونایی که حالا مخالف هم منتقدن، آقای دکتر مدنی هستش، آقای نمیدونم دیگرانی که برخی از وکلا هستن، خب بابا اینا رو آزاد کنید دیگه، چه کرمیه که مثلا اینا رو بی خودی در زندان نگه داشتید؟
کاملا کاملا
این بحثاش به نظرتون درست نیست؟
کاملا اجازه بدید ببینید، این اعلامیه‌ای که دادم لبه تیزش علیه سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. اینا هدف خواهیشون تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان، همینطور که اردوغان و هاکان فیدان و یا محمد بن سلمان و یا مال امارات و امثالا. اینا این چنگال ها هدفشون اینه که اربابشون یعنی امریکا و اسرائیل تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه. بنابراین مخالفتشون با خامنه ای و یا با اصولگراها بر سر سیاست خارجیه. ما در سیاست داخلی با بسیاری از این چیزاتی که صحبتشو میکنن اینا بهانه، وگرنه ما 100% موافق آزادی زندانیان سیاسی، فشار روی زنان، مسئله حجاب، ولی در درجه اول اقتصاده که باید به طبقه کارگر ایران برسن. طبقه کارگر 60 تا 70% از درآمدش باید صرف اجاره خونه بشه، یعنی در شرایط فوق العاده به اصطلاح وخیمی دارن زندگی میکنن. در نتیجه اصلاح طلبها از این نارضایی های داخلی استفاده میکنن برای ضربه زدن به سیاست خارجی. شما دقت بکنید که الان مثلا همین آقای پزشکیان به جای اینکه بره به گرد همایی بریکس رفت به چیز؟ رفت به باکو که یه به اصطلاح درجه کنفرانس درجه دو و سه بود. این نشانه اینه که حتی آقای پزشکیان زیاد موافق با مسئله بریکس یا مسئله پیمان شانگهای و امثالهم نیست، یعنی مخالف سیاست خارجی. شما اگه به صحبتاش که میگه میخواید بجنگی، خب میان میزننتون اگه بخواید بجنگی. نه آب داریم، نه نون داریم، نه برق داریم، هیچی نداریم، بدبختیم، باید مذاکره بکن. این صحبتاشه، یعنی داره به دشمن چیز میکنه که اون وقت پشت سرش آقای نتانیاهو میاد یک سخنرانی خطاب به مردم ایران میذاره که شما نه آب دارید نه برق دارید، ما میتونیم هم آب بدیم هم برق بدیم بهتون، بیایید به ما بپیوندید. یعنی آقای پزشکیان کاملا در خط نتانیاهو داره حرکت میکنه. اینه یعنی و مردم ما اینا رو میبینن. شما چند تا برنامه هست که افراد جوان آگاه، برنامه حکران هستش، برنامه خط انرژی هستش، برنامه قوام هستش، اینا میان، اینا جوانای آگاهی هستن که میان صحبت میکنن و انتقاد میکنن. بنابراین امید وجود داره در ایران که یک نسل جدید داره میاد بالا که این مسائل رو متوجهه. بنابراین شخصا به اصطلاح من به هیچ وجه به اصطلاح ناامید نیستم، بلکه من فکر میکنم که ایران میتونه به دست نسل جوانش نجات پیدا بکنه از دست این سرسپرده های امپریالیسم و ستون پنجم امپریالیسم و دشمن.
بی نهایت ممنون جناب آقای دکتر محیط بزرگوار، همیشه حضور شما در برنامه بسیار به نظر من حاوی آموزه های تاریخی و تحلیلی فوق العاده ارزشمندیه و ممنونم که روزهای دوشنبه در واقع مهمان برنامه ما، البته صاحبخانه برنامه ما هستید. بی
خواهش.
نهایت ممنون و همچنین سپاسگزارم از بینندگان محترم که در طول این یک ساعت برنامه رو تعقیب کردند. خواهش میکنم که محتوای برنامه رو به اشتراک بذارید، اگر بخشایی براتون جذابه کات بکنید توی اینستاگرام خودتون منتشر بکنید. من متاسفانه وقت نمی کنم، وگرنه فکر میکنم خیلی مفید باشه، هم رسانی بکنید و کانال رو به دوستان خودتون هم توصیه بکنید. بی نهایت سپاس، تا برنامه بعدی، بدرود و ایام بکام.
منم از شما و از بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم. روزتون خوش.